روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز دوشنبه 5 آبان ماه سال 1399، من علی مهنافر با برنامه روزنه به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد همراهتون هستیم. میدونید که با وجود کرونا، حفظ سلامت مردم از یه طرف و این ادامه داشتن وضعیت اقتصادی هم از یه طرف دیگه، یه ضرورتی رو به وجود آورده برای اینکه حفظ تعادل بین اقتصاد و جان مردم بیش از پیش مهم و قابل توجه بشه. امروز تو برنامه روزنه در مورد این موضوع میخوایم گفتگو بکنیم. امیدوارم که با ما همراه باشین. موضوع اصلی چی است؟ اقتصاد مهمتر یا سلامت مردم؟ دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف یا اگه سوالی رو دارید حتما با ما مطرح بکنید. اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگو رو هم فراموش نکنید. میتونید شنونده برنامه روزانه اونجا هم باشید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که میدونید 162 هست. بعضی از دولت‌ها بنا به شرایط خاص خودشون و توانمندی اقتصادیشون البته دارن تصمیم میگیرن که حالا چیکار بکنن، برای یه مدت کشور رو تعطیل کنن و در واقع سلامتی و جان مردم براشون اهمیت بیشتری داشته باشه. بعضی دیگه هم به دلیل شرایط کلان اقتصادی احساس کردن که مجبورن مال مردم رو هم در نظر بگیرن، حتی اگر قرار باشه که بله خدای نکرده جان مردم به خطر بیفته. همراه ما باشید.
مجله علمی پزشکی صبحگاهی رادیو گفتگو،
روزنه،
ساعت 9:30 صبح،
گفتگو ویژه
دوشنبه 5 آبان ماه. اقتصاد مهم است یا جان مردم؟ گفتگوی ویژه با آقای دکتر مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا.
9:32 است. با برنامه روزنه همراه باشید.
تجربه جهانی.
خب قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم، همراه بشیم با سعید مهرعلی عزیز و تجربه جهانی رو در این مورد بشنویم. آقای مهرعلی سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. حال شما خوبی؟
سلامت باشی. شما خوبی؟
زنده باشید.
قربان تو، متشکرم. خب بگو ببینم چه خبره در جهان.
والا میخوام در ابتدای ویروس کرونا بگم، من زمانی که اومده بود در خصوص حالا پاندمی شدنش، با گسترش ویروس کرونا جدید خب اکثر کشورهای جهان به تدریج در راستای مقابله و پیشگیری از پاندمی کرونا تدابیر و محدودیت‌های مختلفی رو اتخاذ کردن.
بله،
این تدابیر که با حالا بستن مرزها و محدودیت‌های رفت و آمدها بود، با افزایش شمار مبتلایان اومدن تدابیر دیگه رو اتخاذ کردن جهت جلوگیری از این ویروس که بر زندگی روزمره و اقتصاد تاثیر منفی گذاشته بود. مثلا در خصوص محدودیت سفر و حمل و نقل، یکی از اولین واکنش کشورهای جهان بستن مرزها و توقف پروازهای خارجی بود و البته محدودیت سفرهای داخلی. چین، ایران، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و پرتغال در همون ابتدا اومدن مرزهای خودشون رو در این راستا بستن و محدودیت آمد و شد تو داخل کشورهای خودشون اعلام کردن.
بله.
اما در خصوص تدابیر اتخاذ شده جهت کاهش فعالیت‌های اجتماعی بگم که اقداماتی هم صورت گرفت. در ترکیه مقررات منع عبور و مرور برای سالمندان بالای 65 سال و افراد زیر 20 سال اعلام شد. یک سری کشورها مدل‌های مختلف این محدودیت رو اعمال کردن و تعدادی کشور هم اومدن این مقررات رو
ببین یه ذره وقت ما محدوده، می‌خوایم سریع‌تر به موارد شما برسیم.
خب در خصوص تدابیر اقتصادی بگم، کشوری مثل ترکیه برای کاهش تأثیرات بر اقتصاد کشورش پرداخت مالیات و وام اومد آسون کرد به تمامی شرکت‌هایی که آسیب دیده بودن از 10 میلیون تا 100 میلیون لیر وام دادن.
خیلی عالی.
مثلا همین کشور توی راستا اخراج کارگر به دلیل شروع ویروس کرونا رو 3 ماه ممنوع کرد و به کارگرایی که از 15 مارس اخراج شده بودن ماهانه 1177 لیر کمک کرد.
بله.
این در خصوص یکی از کشورها.
بسیار همالی هم کشور همسایه خودمون ترکیه بود. متشکرم، از روز خوبی داشته باشی.
سلامت باشید. ممنونم.
خدا حافظ.
گفتگوی ویژه.
خب رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه. مهمان تلفنی امروزمون دکتر مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
حال شما خوبه؟ خدا قوت.
ممنونم از زحمات.
خسته شدین تو این چند ماه واقعا. آقای دکتر، ما امروز داریم در مورد این اهم و فل اهم برنامه‌های دولت در باره مبارزه با کرونا صحبت می‌کنیم. بعضی از کشورها ترجیح دادن که تعطیل کنند یه مدت، بعضی از کشورها ترجیح دادن که خب اقتصادشون بچرخه. توی ایران ولی یه حد وسطی رو به نظر حالا بنده و تیم همراه برنامه روزانه گرفت، تصمیم شد گرفت دولت که یه جورایی ناخودآگاه توپ رو تو زمین مردم انداخت، یعنی انگار مردم باید خودشون مراقب خودشون باشن. نظر شما چیه؟ یعنی واقعا این اتفاق افتاد یا نیفتاد یا برنامه دیگه در دست هست؟
عرض کنم که به هر حال من اگر اجازه بدید از منظر علمی و تجربیات جهانی صحبت کنم که چه تصمیماتی اگه گرفته بشه و چه کسی چه کاری رو تقبل کنه کار کرونا حل میشه. یکی از نکاتی که شما امروز کامل شاهد هستید اینه که ما رتبمون از لحاظ تعداد تست در دنیا حدود 114مین کشوریم. یعنی چی؟ یعنی این که ما بیماران رو در اولین مراحل بیماری یا روز شروع بیماری تشخیص نمیدیم.
بله.
این دست مردم نیست، این دست دولت.
درود بر شما.
یعنی باید اینقدر تست گیری سریع، آسان و گسترده باشه، توجه کردید؟
بله.
که هر کسی بداند کرونا دارد. اگر طرف فکر کنه که بگه نه من سرما خوردم، حالا ما چون تو مطب میبینیم مثلا طرف دوست داره که یه جوری بگه این کرونا نیست.
بله.
خب وقتی تست باشه تکلیف روشن میشه، به شیوه دیگری که نمیشه حل کرد. این رو نمیشه تو مردم گفت شما باید رفتید بیشتر تست بدید. خب باید تست باشه، ارزون باشه و در دسترس هم باشه.
آفر، این ارزون بودنش خیلی نکته مهمیه. خب یه هزینه هنگفتی هم با این اوضاع احوال داره رو دوش مردم میذاره. شاید بخش فرار کردن از این ماجرا به خاطر هزینه تست باشه آقای دکتر.
بله، حالا برای این کار به هر حال شرکت‌های دانش بنیان هم اول اومدن کمک. الان هم برای تست تشخیصی سریع، همینی که آقای رئیس جمهور خواستن از کره جنوبی بخرن، شرکت‌های دانش بنیان داخل حاضرن به 1/5 قیمت یا نصف قیمت کره جنوبی هم به کشور بدن.
موافقت شد؟
که چی؟
که این اتفاق بیفته؟
بله، الان دیگه قرار بستیم و معرفی کردیم. بنابراین این کار داره صورت. این حتما تو زمینه دولت.
بله.
نکته بعدی اینه که بعضی از افراد رعایت نمی کنن. یعنی به هر شیوه ای که از کرونا داره و این داره راه میره.
بله.
این دست مردم نیست. یعنی این که کره جنوبی اومد رو موبایلای اینا، رو کارت بانکی اینا سوار شد، اگر تکون می‌خوردن جریمه‌شون می‌کرد. این اقتدار حاکمیت. یعنی حاکمیت به گونه‌ای باید با یک ناقل بیماری برخورد کنه. می‌خواد سل باشه، می‌خواد ویروس کرونا باشه، می‌خواد ویروس آنفولانزا، این نباید راه بیفته تو جامعه.
بله. بله.
این هم نمیشه به مردم، یعنی هیچ جای عالم با نصیحت این کار رو حل نکردن. اول خوب تست کردن، کد ملی رو دادن توی سامانه وصل شده به انواع دارایی این و دیگه نمیذاره این از جاش تکون بخوره و اگه شناساییش کرد بالاخره جریمه سنگینی براش میبنده.
درسته.
این میشه باز کار کی؟ کار دولت.
بله.
مطلبی که مردم باید رعایت کنند اینه که علی رغم همه این تدابیر رو پیش بگیریم، 30% کسانی که کرونا دارن اصلا هیچ علامتی ندارن.
درسته.
یعنی میگه من رفتم دادم آخه همینجوری گفتن مثبت. آخه من چیزیم نیست، این لسان من یعنی زبان مردم اینه. اینو ماسک پیشگیری میکنه، اینو فاصله اجتماعی پیشگیری میکنه، اینو دست شستن پیشگیری میکنه. یعنی ما باید هر ستا رو حل کنیم.
بله آقای دکتر، یه حرف شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام. یه بخشی از اقتصاد کشورم دست شرکت‌ها یا دفاتری هست که نه دولتی‌اند نه عمومی‌اند. یعنی این تعطیلات و قرنطینه شامل حالشون نمیشه. مدیر عامل میتونه خیلی راحت بگه که آقا شما مجبورید، به کارمنداش بگه مجبورید بیاد سر کار. یه بخش دیگه هم این هست که خب ما کارگرای روزمزد هم داریم، اینا اگه کار نکنن اقتصادشون دیگه رسما نابود میشه، از اسمم هم گذشته. چه تدبیری برای اینها میشه اتخاذ کرد؟
ببینید، حالا همکارمون که داشتن میگفتن دولت کمک کنه، این بخش کار دولت. اما مثلا وقتی شما با یه پدیده حاد طرفید، این پدیده میشه گفت ببند بگیر، اصلا محدود کن، ولی این که قابل تداوم نیست. ما باید محدودیتمون هوشمند باشه، یعنی بگیم چون تو فلان اداره 10 ناقل دیده شده، این اداره باید تا یه هفته دیگه کسی توش نیاد. مثلا چون فلان شهرک در فلان استان تعداد بیمارش بالا بوده، این شهرک باید ورود و خروج بهش ممنوع بشه.
بله.
توجه، اینو بهش میگن محدودیت هوشمند.
درسته.
ما نمیتونیم مثلا بگیم کل شهر رو تعطیل کنیم به خاطر اینکه چند تا به قول معروف رعایت نمیکنه. ما مثلا در اصفهان، در مثلا خوزستان میبینیم یه شهرستانه که مسبب این آماره. خب اون شهرستان رو باید تدابیر شدیدی روش اتخاذ کرد.
بله.
ما اخوانید هم اقتصاد میگرده، هم به قول معروف کار مردم رو در دراز مدت دوچار مشکل نکردید، و هم این که اونی که باید سر جاش بشینه نشسته، و این خیلی خسارت اقتصادی به بار نمیاره. ولی چون شما این کار رو نمی کنه، همینه که عرض کردن، یعنی فرد و شناسایی نمی کنی، به موقع تشخیص نمیدی، محدودیت های هوشمند رو که امروز فناوری اطلاعات ورده به کار نمیگیری، مجبوری برای همه یه چیزی اعمال کنی که این تبعات خب اقتصادیش بالا.
من جسارت میکنم بها شما هم عضو یکی از بخش هایی هستین که زیر نظر دولت هست، چرا این کارها رو انجام نمیدید؟
ببینید، اشکال در این بود که وزیر بهداشت رو کردن مسئول همه چیز، بعد پاسخگوی همه چیز.
خب
معلومه که مثلا وزارت ارتباطات اصلا خط مقدم شناسایی هوشمنده.
بله.
چه کردید؟ این تو دنیا اومده بود خط مقدم قرار گرفته بود، ما به عنوان وزارت بهداشت آخر خطیم، یعنی مریض گیر ما میاد.
درسته.
چه کردید؟ بنابراین اون نهادهای اطلاعاتی که تمام ابزار رو در اختیار داشتن که یکی رو رصد کنن، اینا اومدن گفتن خب ما کرونا رو رصد میکنیم.
بله.
خب کار وزارت بهداشت نیست. یعنی اون تدبیری که اصل قرارگاه رو زدن تو وزارت بهداشت، توجه کردید؟
بله.
درسته وزارت بهداشت مشاور علمی خوبیه، ولیکن وزارت بهداشت مجری همه ارکان نیست. یعنی
بله.
روزی که فردی میخواد مبتلا شناسایی بشه، کیتش با ماست، دستورالعملش با ماست، توجه کرد، آزمایشگاهش با ماست، ولی به محض شناسایی دیگه از عهده وزارت بهداشت خارجه. این باید یه گروه دیگه هم به اندازه وزارت بهداشت تو میدون بودن.
خب
که اینا لازمه بیان، همه الان هم بیان اگه میخوان کار حل بشه، و میبینید که ظرف چند ماه مشکل جمع میشه. فرض بگیرید ما شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی به ما مراجعه کرد، یه نمونش هم همون کسی بود که نرم افزار ماسک از دانشگاه شریف درست کرد که تمام ساختمان‌ها رو رصد می‌کرد، میگفت توی این الان کرونایی بوده، این الان قرمز، اینا بود. یعنی ما تیم دانشمندش رو داریم، باید به کار گرفته بشه. همون روز اولی که قم دچار مشکل شد،
بله،
دانشمندای ما 100 تا آدم از اونجا گرفتن، این 100 تا رو تحلیل کردن اینا کجا رفتن. تمام مسیرشون رو اعلام کردن که نرفتن، کس دیگه رو آلوده کردن. خب این باید بسته میشد، توجه کردیم. ولی این کار نیرو انتظامی میخواد، این کار قوانین میخواد، قوانین مجازاتی میخواد، یه دادگاهی میخواد که به سرعت رسیدگی کنه. بالاخره اینا که دست وزارت بهداشت نیست. شما میبینید که اگر
بالاخره وزارت بهداشت میتونه که التزامی تعیین کنه، یه پیشنهادی بده، یه نامه‌ای بده.
بله. ببینید، پیشنهاد دادن یه بحثه، بعد تقبل اون دستگاه یه بحثه، چون سیطره که بر اون دستگاه نداره.
بله.
و همین دلیل رئیس جمهور رو گذاشتن برای اینکه این کار پیش بره، ولی پیشنهادات همش عرضه میشد که الان که مقام معظم رهبری فرمودن بله اگر این پیش ملاک باید پیشنهاد بذارد بهداشت باشه دیگه. بله. نمیشه هر کسی پیشنهاد بده، ولی خب الان نزدیک 8 ماه گذشت. دوم اینکه یه قرارگاهی باید عقبه این ستاد ملی کرونا باشه. قرارگاه یعنی کسایی که 24 ساعتن.
ناله.
یعنی توش همه آدم ها هستن. این مدل قرارگاهی بزد بهداشت پیاده که ولی تو خودش پیاده کرد فایده ای نداشتی.
درسته.
مدل قرارگاه باید همه ارگان ها به قول معروف باشن.
یعنی پس همه چیز دست به دست هم دیگه داد تا این اتفاق بیفته دیگه، تا اینجوری بشه. حالا ما اصلا نمیخوایم در مورد آمارها صحبت بکنیم و شایعاتی که در فضای مجازی و غیره بعضی وقتا توسط رسانه‌های دیگه داره به گوش مردم میرسه و تشویش رو ایجاد میکنه. علی ای حال این عدم هماهنگی اتفاق افتاد و اوضاع الان به اینجا رسید. از این به بعدش قراره چه اتفاقی بیفته برای کشور؟
ببینید الان یه مقداری شیوع بیماری گسترش پیدا کرده.
بله.
بعضی شهرهایی که شیوع خیلی توش بالا بوده و به حدی رسیده، الان نگاه میکنیم دیگه بیماردهیشون خیلی پایین اومده. بنابراین این احتمال که بعد از یه مدتی از پیکایی که ما داشتیم تو بعضی از شهرها دیگه به قول معروف نداشته باشیم، یه احتمال که از لحاظ پزشکی هست. احتمال دوم این که با این به هر حال تدابیری که داره اتخاذ میشه و تقریبا به وظایفشون هر کسی آشنا شده، این احتمال هم هست که به هر حال یه مقداری مطالبی که من گفتم به سرعت انجام بشه، کیت تولید بشه، وارد بشه، به هر حال تعداد بیشتری شناسایی بشن و کار به هر حال حل بشه.
پس ما مشکل تحریم نداریم بابت کیت ها؟
ما ببینیم هرچی تحریم که 100% تحریم اثرات خودشو گذاشته، ما روزای اول کیت نداشتیم. یعنی الان هیچ کس من نمیتونم محکوم کنم. ما ماسک نداشتیم، میخواستیم به مردم بگیم، ولی شما یه تقاضا ایجاد کنی پاسخ ندی بحران اجتماعی میشه.
درسته.
بنابراین ما روز اول اصلا کیت نداشتیم که به مردم بگیم برین تست بشه. وقتی هم میخواستیم بخریم شما دیدید چی شد، از هم دیگه ماسک میدوزیدن، ونتیلاتور میدوزیدن، کیت میدوزیدن. بنابراین الان نمیشه مقصر پیدا کرد.
نه ما مقصر نیستیم، ما راهکاریم.
الان به یه مرزی رسیدیم، هم راهکارا رو بلدیم، هم شرکت های دانش بنیان رو داریم، هم به قول معروف فهمیدیم که اگه خرج این بکنیم اقتصادمون راه میفته و هم توانمندیش رو داریم و هم متخصصینش. یعنی فقط اون قرارگاه تشکیل بشه، بهش 24 ساعته کار بکنه، طولی نمیکشه که کشور کنترل بشه. تجربهش هم تو نوروز بود.
بله.
یعنی نشون داد یه همت جدی که میشد ناگهان مسئله فروکش میکرد. و نکته بعدش اینه که ما امیدمون الان با توجه به این که تو معاونت علمی به شدت پیگیر هستیم، کارها خوب داره پیش میره، اگه اردیبهشت ما تزریق انسانیمون از شرکت‌های دانش بنیانمون شروع بشه، شروع میشه به قطع زنجیره.
اردیبهشت.
بله ان
شاء انشالله. خب ما دو تا تلفن هم داریم، دو تا سوال کردن، اگه موافق باشین دارم بشنویم با هم دیگه، پاسخش هم از زبان شما ایشون.
سلام، امیدوارم که همه دوستان سلامت باشن و ما هر چه سریعتر از شر ویروس مرض کرونا راحت بشیم. یه مسئله خیلی مهمی که هست، قطع زنجیره این پاندمی که اتفاق افتاده مسلما نه تنها به ما مردم بلکه به مسئولین ما هم ارتباط پیدا میکنه. درسته که اقتصاد ما اقتصاد ضعیف و بیماریه، اما در این حال سلامتی ما هم خیلی مهمه. من فکر میکنم اون چیزی که الان بیشترین نیاز جامعه ما بحث سلامتیه. شاید ما بتونیم با نون خشک هم زندگی کنیم، اما اگر زنده نباشیم خب مطمئنا دیگه بحث اقتصاد هم مطرح نمیشه. امیدوارم لااقل 3 هفته تعطیل کنن که ما حتی اگر ضربه ای هم اقتصاد ما میخواد بخوره به سلامتمون ضربه نخوره.
اگر شما هم سوالی دارید لطفا به 3035 ارسال بفرمایید.
با سلام خدمت شما عوامل محترم برنامه روزنه، خسته نباشید. ممنونم از موضوعی که مطرح کردید. سوال من از شما کارشناسای محترم اینه که با توجه به اینکه خب الان ما توی شرایط کرونا هستیم و خب هر روز هم داره تعداد افراد مبتلا به کرونا بیشتر میشه، راه‌های انتقال اون سریع‌تر داره پیش میره و به هر حال هر روز تعداد زیادی از مردم دارن جون خودشون از دست میدن به خاطر این اتفاق، ولی در عین حال به خاطر شرایط اقتصادی کشورمون ما هیچ کدوممون نمیتونیم که کار خودمون رو تعطیل کنیم و به صورت کامل توی قرنطینه باشیم. سوال من اینه، خب اگر ما قرار باشه که به طور کامل توی این شرایط قرنطینه توی خونه بمونیم، پس جواب خرج و مخارجمون رو کی باید بده؟ اون هم خرج و مخارجی که هر روز که نه، میتونیم بگیم هر دقیقه و هر ثانیه افزایش قیمت داریم، شرایط اقتصادیمون داره تغییر میکنه با توجه به قیمت دلار. خب همه آدم‌ها جون خودشون رو دوست دارن، ولی اینکه چطور بتونن از پس شرایط اقتصادشون بر بیان سوال خیلی مهمیه که همه اونهایی که این روزها با توجه به کرونا دارن تو محیط کارشون قرار میگیرن، همین سوال رو دارن. من، شما و همه اونهایی که الان سر کار هستیم این رو از خودمون میپرسیم که جونمون مهمتره یا وضعیت اقتصادی.
خب آقای دکتر، برای این انتخاب چه جوابی هست؟
ببینید، ما با توجه به تکنولوژی های موجود عرض کردم میتوانه یه واحدی به فعالیت خودش ادامه بده، به شرط اینکه این واحد بیاد بر اساس خود اظهاری و مطالبی که ارائه میکنه، از تستا، از آزمایشات، از بررسی هایی که دولت بهش میگه، فاصله گذاری، اینها تمام چیزا رو به هر حال داشته باشه. اگر این کار بشه، ما در حقیقت هوشمندانه انتخاب کردیم. پاسخ سوال ایشون اینه که بله، اگه بگیم همه، چه بیمار شدی و خوب شدی، چه بیمار نشدی، چه رعایت میکنی، چه مثبت بشه، همه باید بریم تو خونه.
یه زمانی کارفرما میگه که اوضاع اقتصادی خوب نیست، مشکلی نداری، میخوای دو هفته قرنطینه بشی بشه، ولی حقوقی نداری.
بله.
حالا چی؟
در این صورت ببینید، توی دنیا اومدن، بالاخره بیمه ها اومدن، دولت اومده، یه پوششی تو این مدت رو داده.
بله.
بوده من این مدت رو پوش. منتها ما اینهایی که الان گواهی بهشون میدیم میرن بیمه، هیچ کدومشون از ابتدا تا کنون ریالی دریافت نکرده. توجه کرده؟ این که میگم کار وزارت بهداشت همش نی.
بله.
اگه طرف بداند که با یه چنین چیزی مبتلا شد، دچار مشکل اقتصادی
میشه.
بله، رعایت میکنه. خلاصش این که کشور ایران کشور توانمندیه. یه مجله بسیار معتبر یه جمله گفت، گفت کرونا تست اقتدار و حاکمیت کشورها بود.
ده.
آزمون حاکمیت ها بود.
انشالله که ما سربلند از توش بیرون
بریم.
متشکرم ازتون، روز خیلی خوبی داشته باشید دکتر. خدا نگهدارتون.
در دوران شیوع بیماری کرونا میزان فعالیت بدنی شما چقدر است؟
چند ماهی اصلا پیاده روی نکردم.
یه مدت که ما اصلا از خونه بیرون نیومدیم.
دقیقاً با ماشین میرم، با ماشین میام، نشسته.
تقریبا صفر.
من خیلی خیلی کم، به ندرت پیش اومده که اصلا پیاده روی کرده باشم.
راستش من اصلا بیرون نرفتم.
فعالیت ورزشیم به حداقل رسیده، بعضی مواقع هم واقعا به صفر رسیده.
من اصلا پیاده روی نکردم متاسفانه. یعنی هیچ.
خطر بی‌تحرکی کمتر از کرونا نیست. فعالیت‌های فیزیکی در خانه می‌تواند شما را در مقابل بیماری‌ها سالم و ایمن نگه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.
ماسک‌ها به ویژه ماسک‌های پارچه‌ای به محض خیس شدن کارایی خود را از دست می‌دهند و حتماً باید تعویض شوند. لذا توصیه می‌شود در روزهای بارانی حتماً ماسک جایگزین با خود به همراه داشته باشید.
اینه که راست گفتن. حالا به حال اگر بگیم آپارتمان میشینه، ولی آپارتمان پارکینگ که داره که میتونیم بریم تناب بزنیم، یه ذره قدم بزنیم، بودیم مثلا دور پارکینگ، یه ذره به بدن خودمون بیشتر برسیم، این تحرک رو از دست ندیم. لطفا بیشتر مراقب خودمون حتما باشید. 9:54 دقیقه است، همچنان با روزانه همراه بمونید.
علم و زندگی.
خب همراه میشیم با خانم نرجس رضازاده. وقت شما بخیر. سلام.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهنافر بزرگوار و یوساکی شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه. صبحتون بنیکی، همراهتون هستم با ایتم علم و زندگی و قرار امروز راجع به این موضوع بگیم که برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا چه باید کرد. کرونا انگار قرار نیست به این زودی ها رخت خودش رو از جهان ببنده. مهمانی که گویا میخواد مقیم شه، باید از این پس حضورش رو به رسمیت هم بشناسیم. دامنه ابتلا به این ویروس مرموز در کشور همچنان گسترده‌تر میشه و نگرانی ها از جدال با این دشمن نامرئی در حال افزایش. موردی که بارها و بارها بهش اشاره شد منباب این موضوعه که برای قطع زنجیره چه اقداماتی باید انجام شه. قرنطینه کردن و موندن در خانه مهمترین توصیه هستش، ولی این سوال پیش میاد که آیا مردم میپذیرن که در خانه ها بمانن و تمام بار قطع زنجیره رو به دوش مدافعان سلامت نیندازن؟ متاسفانه مردم علی‌رغم همین توصیه ها بیماری رو جدی نگرفتن و ترافیک سنگین محورهای شمال کشور گویاست کاملا. همچنین برخی با بیان این موضوع که اگر در خانه بمانیم وضعیت درآمد و معیشتمان چه خواهد شد خودشون رو قانع میکنن، اما به خطر انداختن جان خودتون واقعا به چه قیمت؟ در حال این بحران موضوعی هستش که کل دنیا رو فرا گرفته و نه تنها در کشور ما بلکه در کل دنیا فراگیره. سازمان جهانی بهداشت هم تأکیدش موندن در خانه و نهایتا اگر مجبور شدید از خونه خارج شید استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی دستانتون با آب و صابون هستش. و نهایتا امیدوارم که با عمل به چند توصیه که اشاره شد بهش قدردان ایثارگری های مدافعان سلامتمون باشیم.
خیلی متشکرم ازتون، سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید همچنین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
سکا خانم شبنم طوفانی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام میگم به شما و شنوندهای خوبمون، صبح روز دوشنبهتون بخیر و نیکی باشه. نقطه سرخط امروز رو با خبر خبرگزاری ایسنا شروع میکنم. رئیس کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا بر ضرورت کاهش سفرهای غیر ضروری به عنوان یک اصلی برای کرد برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا تاکید کرد و گفت کرونا دیگر موضوع صرف بهداشتی و درمانی نیست و آثار و پیامدهاش رو در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم. برای همین باید نقشه راه روشن و برنامه جامع برای مهار این بیماری داشته باشیم و صحبت از لزوم کاستن سفرهای غیر ضروری تنها با هدف کنترل این بیماریه. و ما به گزارش خبرگزاری فارس، طرح آگاهی بخشی برای قطع زنجیره شیوع کرونا با عنوان آخرین حلقه مهمان در سطح شهرستان بوشهر آغاز شده و همچنان ادامه داره. این طرح به منظور آشنایی کردن شهروندان با علائم و ابراز بیماری کووید 19، تشویق و ترغیب افراد به استفاده از ماسک و سایر دستورالعمل‌های بهداشتی، افزایش سلامت جامعه و آشنایی جامعه هدف با آسیب‌های ناشی از عدم رعایت پروتکل‌ها در حال اجرا است. اما بشنوید خبری رو از خبرگزاری ایرنا. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت ما از بازرسان در بخش نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و انجام پلوم کاملا حمایت می‌کنیم تا بتونیم زنجیره انتقال و چرخش ویروس رو کنترل کنیم، چون در صورت کنترل نکردن شرایط اوضاع بیماری در استان وخیم‌تر میشه. در کنترل بیماری علاوه بر آگاهی بخشی و حساس‌سازی مردم نیاز به انجام اقدام‌های بازدارنده برای افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنند هم وجود داره. در پایان برای همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی می‌کنم.
متشکرم ازتون، سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا حافظ.
اینم از برنامه روزانه امروز. اما تشکر میکنم از سکا خانم دکتر معصوم اسماعیل نجات تهیه کننده خوب برنامه، بهنام رحمتی بزرگوار صدا بردار خوبون و سکا خانم فاطمه ربانی که مسئولیت زیادی تو برنامه روزانه داشت، از جمله مسئولیت هماهنگی دوستان و همه کسایی که یاری کردن ما رو برای اینکه این برنامه تقدیم شما عزیزان بشه. خیلی مراقب خودتون باشید و اطرافیانتون، حالتون هم خوب نگه دارید، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ. Thank you.
همراهان گرامی.